أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. أنتم الصراط الأقوام وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآية المخزونة والأمانة المحفوظة والباب المبتلى به الناس، من أتاكم نجا ومن لم يأتكم حلك. أئمة هداة معصومين صلوات الله عليهم أجمعين شؤونی دارن، مقاماتی دارن. مهمترین شأن اون بزرگواران ارتباط بندگی است که با خدای متعال دارند. در این مقام اونها عبد مطلق خدا هستند، عباد مکرمون، لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. المتقون در مقام تقوا هستند، اونم به تعبیر قرآن حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته. حق تقوای الهی رو احدی جز معصومین نمیتواند انجام بده. ملاحظه فرمودید روایت در مناقب هست، امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن حق تقوا این است که انسان به گونه خدا رو شکر کند که هیچ کفرانی درش نباشد، به گونه ذاکر باشد که هیچ غفلتی در وجودش نباشد، به گونه خدای متعال و طاعت کند که هیچ معصیتی از او سر نزده باشد. این جز از معصوم ممکن نیست. لذا وقتی این آیه نازل شد بعضی گفتند که یا رسول الله این از عهده ما خارجه، اتقوا الله حق تقاته. در این روایت منقول از امیر المؤمنین علیه السلام در مناقب حضرت فرمودن که حق تقوا فقط کار ما اهل بیت رعایتش. در نقل از بعد این آیه نازل شد که اتقوا الله ما استطعتم، شما به اندازه استطاعتتون هرچی میتوانید، کوتاهی نکنید، تقوای الهی رو رعایت کنید. اهل بیت علیهم السلام اینجوری هستند، المتقون هستند، عبد مطلق خدا هستند، احدی در بندگی بر اونها سبقت نگرفته. لا یسبقکم فناء الملائکه فی الاخلاص و الخشوع. میدونید ملائکه یسبحون و لا یفترون، کارشون تسبیحه، خسته نمیشن، رزقشون تسبیحه. ولی لا یسبقکم فناء الملائکه فی الاخلاص و الخشوع. این تعبیر در زیارت جامعه و ائمه المؤمنین ظاهرا از امام هادی ارواحنا فدا هست نقل شده. ملائکه مقربانشون، لا یسبقکم فناء الملائکه، ثناء ملائکه در اخلاصی که درش هست، در خشوعی که درش ظاهر می شود، بر شما سبقت نمی گیرد. ولا یضادکم ذبتحال و خضوع، هیچ مخلوقی که دارای مقام ابتحال و خضوع هست، این دو شأن درش محقق شده، همسنگ شما نخواهد شد. انا و لکم القلوب التي تولى الله رياضتها بالخوف و الرجاء و جعلها اوعیتا لشکر و الثناء. شما قلوبی دارید که خدای متعال خودش متولی و عهده‌دار اوست و او رو ریاضت داده با دو نور خوف و رجا، اون خوف و رجایی که مخصوص به قلب امام هست. و الا الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و قلب شما رو ظرف شکر و حمد خودش قرار داده. همه حمدها سرچشمه از قلوب شما میگیره. ولی یتقرب اهل السماء الی الله بحبکم والبراءه من اعدائکم. سماواتی ها وقتی میخوان به خدای متعال مقرب بشن، طریق قربشون تولی و محبت شما و براءت از دشمنان شما و استغفار برای شیعیان شما و استغفار لشیعتکم و تواتر البکاء لمصابکم. اشکهای دائمی است که در مصیبت شما می‌ریزند. سین شان ائمه علیهم السلام تامین فی محبت الله، عبدن عبادتشون هم حبی است. ان قوما عبد الله حبا، نه از سر رغبت نه از سر خوف، اون هم عبادت محترمی است ولی شأن معصوم نیست. اونها فقط حبن عبادت میکنن، اونم حب تام، اخلاص تام، محبت تام. این شأن معصوم نسبت به خدای متعال هست که در روایات و آیات قرآن مفصل ازش گفته شده و از این نباید غفلت کرد. این مهمترین مقام معصومه. اگر گفتن مهمترین مقام معصوم چیست، این است که عبد مطلق خداست، متقیس، حق تقوای الهی را رعایت میکند، در مقام خشوع و محبت است. و اما بعد از این ائمه علیهم السلام یه مقاماتی پیدا میکنند. نسبتشون با خدا وقتی اینجوری شد، عبد مطلق شدند، شؤونی پیدا میکنند. شأنشون میشود این که امام علیه السلام میشود ید خدا، دست خدا، چشم خدا، گوش خدا. پیداست خدای متعال جسم نیست، جسمانی هم نیست. خدای متعال هم نباید تشبیه کرد. یکی از انحرافات بزرگی است که بر بعضی از فرق اسلامی پیدا شده، اما در این حال به اون معنایی که خدای متعال تشبیه به مخلوق نشه، خدای متعال به قرآن ید نسبت داده، دست نسبت داده، ید الله جنب نسبت داده، باب نسبت داده، وجه نسبت داده، وجه الله، جنب الله، باب الله، اذن الله الواعیه، اینا به خدای متعال نسبت داده شده. همه اینها در معصومین محقق میشه. واقعا جنب الله هن، باب الله هن. حالا روایت معصومین تک تک اینها رو معنا کرده دیگه. امام باب الله هست یعنی چی؟ ید الله هست یعنی چه؟ جنب الله هست یعنی چه؟ ولی در مقامی است که واقعا ید الله دیگه. فرمود ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ید الله فوق ایدیه. با تو بیعت کردن در بیعت رضوان، دست تو بالای دست اونها بود، داری دست خدا بالای دست اونها بود. معصوم یه چنین مقامی پیدا میکنه که به تعبیری که در دعای ماه رجب هست از امام زمان علیه السلام نقل شده، لابد ملاحظه فرمودید این روزها، و آیات که و مقامات کلتی لا تعتیل لها فی کل مکان یعرفک بها من عرفک اونها آیات و علامات الهی هستند که هیچ تعطیل بردار نیستند. مقامات الهی دارند که اون مقامات تعطیل شدنی نیست. لا تعطیل لها فی کل مکان. یعرفک بها من عرفک. هر که تو را شناخته با این آیات و علامات شناخته. ملاحظه فرمودید در قرآن آیات مکرر تفسیر و ائمه علیهم السلام شده. علامات همینطور. علامات و من نجمه هم یهتدون. فرمود علامات ما معصومین هستیم. اون علائمی که خدای متعال علامات الله هم در سر راه قرار داده، آیاتی که خدای متعال قرار داده معصومین هن. یعرفو که به ها من عرفک. هر که خدا رو میشناسه از طریق اونها میشناسه. اگر کسی نورانی به نور امام علیه السلام شد، در یه مقامی قرار گرفت که به تعبیر روایات المؤمن ینظر به نور الله، با نور امام به عالم نگاه میکرد، همه عالم براش آیات الله میشن. و اگر نور امام در قلبی روشن نشد، همه عالم برا او حجاب میشن. همه عالم. کسی که نورانی به نور امام نیست، همه چیز رو در عالم میبینه و پیدا میکنه. پول خورده جیبش رو پیدا میکنه. سوزن گم میکنه پیدا میکنه، کفشش رو پیدا میکنه، خدا رو گم میکنه. اینم جزء عجایب روزگار ماست. کسی با امام به عالم نگاه نکرد، نورانی به نور امام نشد، پرتو نور امام در قلب انسان و در نگاه انسان نبود. چون میدونید ما نگاهمون تابع قلبمونه. اللهم مقلب القلوب والابصار. قلب ما به هر طرف بره، دیدم همون جور عالم رو میبیند. کسی که قلبش متوجه دنیاست، نگاهش هم افقش دنیاست، جز دنیا نمیبیند. همه عالم براش میشه حجاب. و اگر این مقلب القلوب قلب رو متوجه به خودش کرد و نگاه به سوی حضرت حق انداخت، قلب پرتو نگاه به سوی خدای متعال، همه عالم رو برای آدم میکند آیات الله. اون آیاتی که تعطیل بردار نیستن وجود مقدس معصومینن. اگر کسی به معصوم رسید، در هر عالمی همه عالم بر او می شود آیات. و اگر به معصوم نرسید، همه عالم می شود حجاب. برهان و استدلال هیچی رو حل نمی کن. نمیگم دنبال برهان و استدلال نباشیم. اون در جای خودش محترمه. اون برای مجادله با نفس و شیطان لازمه. ولی اونی که انسان رو میرساند این است که انسان به امام برسه. اگر کسی نور امام در وجودش جلوه کرد و به امام رسید، یعرف و کبه ها، به مقام معرفت الله میرسد. آیاتی است که انسان با او همه عالم رو آیات الله میبینه. و اگر کسی به نور امام نرسید و نور امام رو در عالم ندید، عالم رو آیات نمیبینه. زمین و آسمان و ماه و خورشید. هزار تا استدلال هم میکنه، یه جای استدلال مناقشه میکنه. نعت فرمودی. و اگرم به اینجا رسید کار تمامه. یعرف و که معرفت اونجاییست که انوار الهی در قلب انسان ظهور پیدا میکنه. کار به جای میرسد که به تعبیر روایات برادران یوسف وقتی یوسف رو دیدند به یوسف عرض کردند انک لانت یوسف. اول او رو میدیدند انک لانت، بعد میگفتند تو یوسفی. اگر کسی به مقام معرفت رسید میگه انک انت الله لا اله الا انت، انک انت الله. این با امام پیدا میشه. اگر کسی به امام رسید، حاصل رسیدن به امام این است که به معرفت الله میرسه. انوار معرفت در قلبش ظهور پیدا میکنه. اهل مشاهده باطن عالم و ملکوت عالم میشه. کسی ملکوت عالم رو دید، در ملکوت عالم و باطن عالم همه در مقابل خدا ساجدن راکن. اون عوالم وقتی دیده میشود که انسان به امام برسه. جز با امام شدنی نیست. و الا آدم در حجاب میفته. انسان بصیرتش، بصرش ازش گرفته میشه. در این آیات مبارکات سوره مبارکه طه، خدای متعال وقتی داستان هبوط انسان رو تو این عالم توضیح میده که حضرت عالم هبوط کرد دیگه، به هر دلیل فرمودن باید برید و با شیطان در این دنیا زندگی بکنید خودتون و نسلتون، حضرت نگران شدن که چجوری میشه این نسلشون از دست شیطان با این همه کید و مکر نجات پیدا کنه. خدای متعال فرمود اما یأتینکم منی هدن، یک جریان هدایتی یا یک خدایی رو من برای شما میفرستم، میاد به سوی شما این هدایت، نمیخواد شما دنبالش برید. یأتینکم منی هدن، شما دنبال خدا نمیخواد برید، هدایت میاد، امام میاد، شما تبعیت کنید. فمن تبع هدایه فلا یضل ولا یشقی، اما و من اعرض عن ذکری، اگر کسی از این جریان هدایت، از وجود مقدس امام که هدایت الهی است، اعراض کرد، فان له معیشتا ونکا ونحشره یوم القیامه اعما، عیشش تو این دنیا عیش تلخ میشه، تو قیامت هم که محشور میشه کور محشور میشه. فرمود کور باطن و کور ظاهر، کل چشمش ازش گرفته میشه. قال لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، من که چشم داشتم خدایا چرا چشم من از من گرفتی؟ فرمود کذالک اتتک آیاتنا، آیات ما رو به تو آوردن، ما نگفتیم تو برو دنبال آیات، امام میاد شما رو دعوت میکنه، پرده ها رو کنار میزنه. کذالک اتتک آیاتنا، این همونیست که اما یأتینکم منی هدن، هدایت به سوی انسان ها میاد، امام میاد به دنبال انسان ها. فنسیتها، انسان اعراض میکند، فراموش میکند. این فراموشی معنیش این است از یاد انسان رفته، بی توجهی میکند، نسیان همینه دیگه. آیات خدا رو مورد بی توجهی قرار میده. فکذالک الیوم تنسا، اینجا هم که تو احتیاج داری غفلت میشه ازت، توجه بهت نمیشه. وقتی به انسان امام توجه نکرد، انسان در حجاب میره، میشه اعما. اگر امام به انسان توجه کند، مورد عنایت قرار بده انسان رو، انسان بصیر میشه، حقایق عالم رو میبینه، باطن عالم رو میبینه. اگر انسان مورد توجه امام قرار گرفت، مورد توجه خدای متعال قرار گرفت، اگر انسان توجه به خدا کرد، اذکرونی اذکر کن، خدای متعال به انسان توجه میکنه و این ذکر کار انسان رو میسازه. علی حال ببینید چونی که ائمه علیهم السلام دارن اینه که میشن آیات الهی، مقامات الهی که لا تعطیل لها فی کل مکان، یعرفو که بها من عرفک، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، بین تو و اونا هیچ فرقی نیست الا اینکه اونا معبود عبدن و مخلوق و تو خالقی و معبود. اینو عنایت فرمودید، این جمله رو دو قسمت داره، یه قسمتش تقریبا واضحه، میفهمیم که خدای متعال با معصوم فرقی ندارد، فرق این است الا اینکه معصوم مخلوق است، خدای متعال خالق، معصوم عبد است، خدای متعال معبود. تا اینجا روشن فرق، اما لا فرقه دیگه یعنی چی؟ خب این تمام الفرقه، یکی عبد است دیگری معبوده، که خالق است دیگری مخلوق، لا فرقه یعنی چی؟ عنایت میفهمید این لا فرقش مهمه، لا فرقه بینک و بینا، در یه مقامی است که انسان که معصوم با خدا فرقی ندارد الا اینکه او عبد است و مخلوقه، لا فرقه توی همچین مقامی قرار میگیره. به هم ملأت سماعک و ارزک حتی ظهر الله اله الا انت، همه عوالم الهی که مخلوقند، همه این عوالم با وجود معصوم پر شدن. به هم ملأت، خلأی نیست. اگر خدای متعال الوهیتش در همه عالم هست و همه عالم رو پر کرده، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، همه محتاجن و فقیر این اله هستند، انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، اگر عالم با الوهیت خدای متعال اداره می شود و عرض کردم پر شده دیگه. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. این چجوری محقق شده؟ بهم ملأت سماءک و ارضک حتی ظهر ان لا اله الا انت. همه سما و ارض با وجود امام و نور امام پر شده تا حقیقت لا اله الا الله در عالم آشکار شد. اگر همه عالم درش لا اله الا الله ظهور دارد، یک معنایی که برای این ذکر نورانی هست همینه. این ذکر رو همه شما مکرر خونده اید، وارد شده برای دهه ذیحجه، ولی بقیه اوقات هم میشه خوند دیگه. لاقل رجاءً از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین است این ذکر توحیدی. لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، لا اله الا الله عدد امواج البحور، به تعداد موج دریاها. لا اله الا الله و رحمته خیر مما یجمعون، لا اله الا الله عدد الشوک و الشجر، به تعداد هر خار و درخت. لا اله الا الله، لا اله الا الله عدد الحجر و المدر، به تعداد سنگ ها، کلوخ ها، ریک ها. لا اله الا الله عدد لمح العیون، در هر پلک زدنی. لا اله الا الله، لا اله الا الله عدد الشعر و الوبر، عدد الحجر و المدر، عدد لمح العیون. لا اله الا الله فی اللیل اذا عسعس و صبح اذا تنفس، که شاید ناظر به قبل از ظهور و بعد از ظهور. لا اله الا الله عدد الرياح فی البراری و الصخور، به تعداد نسیم هایی که میوزد. یک معناش اینه که واقعا در هر ذره لا اله الا الله ظاهر نیست، هست، ما بشنویم یا نشنویم همه عالم لا اله الا الله درش ظاهر شده. همه ذکر توحید میگن باطنن و ظاهرن. اگر عالم پر از آهنگ توحید است، بهم ملأت سماءک و ارضک حتی ظهر لا اله الا انت. ایشان معصومین نسبت به خدای متعال، حالا نسبت به ما شؤونی پیدا میکنه امام. یکی از شؤونی که معصومین نسبت به ما دارن اینه، فراوان این شؤون در زیارت جامعه این شؤون ذکر شده که نسبت به ما معصوم چه نسبتی دارند. یکیش اینه، ائمه علیهم السلام، معصومین علیهم السلام صراط اقوام ما هستند. حالا این بماند، شهدا ادار الفناء شفعاء ادار البقاء. دار فنا کجاست؟ دار فنا یه معناش دنیاست دیگه، دنیا دار الفناء، آخرت دار البقاء. دنیا تمام میشه، این بساط جمع میشه، همه هم از دنیا میرن. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. یه معنای دیگه اینه که همه ما سوى الله، غیر وجه الهی، همه فانی هن دیگه. کل شیء هالک الا وجهه. شهدا و دار الفنا، ائمه علیهم السلام شاهد دار الفنا هن. این شاهد دو معنا یا معانی داره. یه معناش این است، دیدید در یه صحنه‌ای کسی شاهد میشه، یعنی صحنه رو تحمل میکنه، بعد در یک دادگاهی به عنوان شاهد میاد شهادت میده و قولش مقبوله تو اون دادگاه، شما شهدا اداره فنایید. تو دادگاه الهی در قیامت، اونجایی که پرونده ها مطرح میشود، شما شاهد اعمالید، اونجا شهادت شما معتبره. میدونید اون وقت به تعبیر نورانی مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان دارن، زیر یکی از آیات مبارکات سوره بقره میفهمن، میدونید مدار داوری خدای متعال در قیامت که به ظاهر اعمال نیست، بلکه باطن اعمال مبناست دیگه. درسته؟ خدای متعال ما رو مؤاخذه میکند به ما کسبت قلوب کن، مکتسبات قلب ما مبنای داوریست اونجا. اگه کسی نماز خونده به اندازه اخلاصش بهش مزد میدن، اگر کسی عبادت کرده منافقانه هیچ مزدی نداره، بلکه ممکنه همین ریاضت ها رو جهنمی بکنه. باطن اعمال ما، خلق ما، نیات ما مبنای داوری روز قیامت است. اون کسی که تو این دنیا شاهده و میخواد تحمل کنه روز قیامت شهادت بده، باید یه کسی باشد که غیر از این که ظاهر اعمال ما رو میبینه، باطن اعمال ما، نیت ما، حتی اسرار ما، اون زوایای عمل که از خود ما پنهانه، خودمون خیال میکنیم خیلی داریم برای خدا کار میکنیم، وقتی پرده ها کنار میره میبینی نه، نمیشه برای خدا کار کنی. اگر نفس رو بذاری کنار، آدم کار نمیکنه. عنایت میفرمایید. یه معنای شهدا و دارالفنا اینه، امام علیه السلام در یه مقامی است که در دار دنیا شاهد گواه عمل ماست، خدا او رو به عنوان گواه قرار داده تو این دنیا عمل ما رو ببینه، ظاهر عمل، باطن عمل، نیات ما، اسرار ما رو میبینن. بعد تو قیامت در محضر الهی شهادت اونها مقبوله، هر شهادتی میدن خدا قبول میکنه. این داستان شهادت در قرآنه که در آیات مکرری هم آمده، راجب همه امم هم هست که یه شهدایی تو دنیا دارن، شاهد عملشون هستن، انبیا شاهد عمل امت خودشون هستن، تو قیامت باید شهادت بدن. اون وقت شاهد بر انبیا داره وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. در قیامت جئنا من کل امتن به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. هر امتی انبیایشون، اوصیایشون میان شهادت میدن برای اون امت، و نبی گرامی اسلام شاهد بر انبیاست. تو دادگاه الهی اون کسی که باید بیاد برای انبیا شهادت بده که آیا انبیا به وظایف خودشون، رسالات خودشون عمل کردن یا نکردن، این وجود مقدس. یه معنای شاهد اینه، امام شاهد است تو دنیا که در قیامت شهادتش مقبول تو دادگاه الهی. ولی شاید اینجا ناظر به این مطلب نباشه، چون به دنبالش میفهمد شهدا و دار الفنا، شفعا و دار البقا. این شهادتون شهادت نیست. شاید یه معنای دیگر شهادت اینه که خدای متعال امام رو شاهد بر همه اسرار ما قرار داده، که در روایات متعدد در معارف قرآن مفصل از این بحث شده که امام علیه السلام این خلیفه الهی واقف نسبت به اسرار ما، ظاهر و باطن ماست، با بیانهای مختلفی هم توضیح داده شده. گاهی دیدید مثلا در روایات داره امام علیه السلام وقتی به امامت میرسد بین او و خدای متعال عمودی از نور قرار داده میشود. حالا چی هست؟ در اون عمود نور وقتی امام نگاه میکنه، همه عالم، باطن انسانها، اسرار انسانها مشهوده براش میبیند. لذا به تعبیر روایات امام علیه السلام متوسم است. متوسم یعنی در سیمای انسان باطن انسان رو میفهمه، نگاه میکنه در سیما اسرار وجودی انسان رو میبینه. گاهی در روایات ما داره امام علیه السلام دیدبان الهی است، عینک ناظرته به اذنک، به اذن الهی میبیند، نظر میکنه. چطور خدای متعال به اسرار وجود ما آشناست؟ به اذن الله امام علیه السلام به همه اسرار عالم آشناست، که حالا در باب علم علیه السلام بیان خیلی است دیگه. فرمود در ما روح القدس هست، و حضرت عرض کرد چطور شما این همه پرده ها افتاده، حجاب ها، واقف از همه عالمید، تازه این عالم که مهم نیست، همه عوالم. حضرت فرمودن به خاطر اینکه در ما روح القدس هست، و روح القدس این پرده ها و حجاب ها رو نداره، همه اسرار عالم برای او آشکاره. امام شاهد به این معناست، عمل ما، اسرار ما، وجود ما، زندگی ما، همه زوایای ما برای امام مشهوده. شهدا و دار الفنا علیهم السلام. و باز این غیر از اون رؤیتی است که در آیات قرآن و روایات آمده. امام علیه السلام در سیر عمل ما وقتی عمل به طرف خدای متعال می رود، امام رؤیت می کند عملو، عمل به رؤیت امام می رسد. این چیز دیگری است. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. عمل کنید ولی بدانید به رؤیت الهی، به رؤیت رسول و مؤمنان می رسد. که این تفسیر و ائمه علیهم السلام شده، مؤمنینی که رؤیت میکنن عمل ما رو، عمل ما در سیر خودش به رؤیت امام میرسه و با نظر امام وارد عالم ملکوت و دستگاه ملائکه میشه، ملائکه برنامه ریزی میکنن برای عمل ما. این به واسطه امام علیه السلام. قل امرو. لذا روایات متعددی داریم و اون ما عمل شما رو میبینیم، ما شاهدیم. واقعا برای من دعا کنید. عبار ابن زیاد برای خودم به اهل بیتم به امام رضا عرض کرد. یا در روایتی داره که آقا دوستان خودشون خجالت کشیدن، به من گفتن من از شما خواهش کنم برشون دعا کنید. مثل ما که التماس دعا میکنیم، عزتمون خیال میکنیم ما توجه به شما نداریم، دائم شما در مرآی ما هستید. تعجب کرد عزتمونن. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمن. فاون مؤمنون یعنی علی ابن ابی طالب، یعنی ما ائمه علیهم السلام، که عمل به رؤیت امام میرسه. بنابراین نت کنید امام شاهد عمل ماست و این نکته خیلی مهمی است. همیشه مشهود امامیم، سرمون، ظاهرمون، باطنمون. این توجه باید باشه. به امامی که شاهد نباشه کاری نمیتونه بکنه. امام شاهد است، شهدا و دارل فنا. منتها چند نکته رو راجع به شهود امام باید توجه داشت. نکته اول اینه که این امامی که شاهد است امین الله. این امامی که شاهد است در یه مقامی است که لا فرق بینک و بینها، گویا خدا دارد میبیند. نسبت به خدای متعال، خدای متعال شاهد هست، اما شاهد حکیمه، ستار العیوبه. همه شما ابو حمزه رو خوندید و این فرازها رو حفظید. به خدای متعال عرضه میداریم خدایا اگر دیگران میدیدن من مراعات اونا رو میکردم. یه طفلی مشاهده میکرد من رعایت او رو میکردم، متوجه میشد، حدودش رو نگه میداشتم. ولی خدای من در محضر تو این همه تحلف کردم، با اینکه تو میدیدی. ولی بعد یه اعتذاری امام سجاد به ما یاد داده، گفته اگه مؤمنید اینجوری اعتذار کنید، عذر بیارید. بگید چی؟ لال انک احون الناظرین و اخف المطلعین. لال انک احون الناظرین الی و اخف المطلعین علی. نه اینکه تو از بینندگان دیگر خارتر بودی در نظر من، نه اینکه دیگران اگر اشراف پیدا میکردن من رعایتشون رو میکردم، بر اشراف و اطلاع تو بی توجهی کردم، از باب اینه که تو رو خفیف شمردم. نه اینجوری نیست. بل لعنک احکم الحاکمین، علام الغیوب، ستار العیوب، تستر الذنب بکرمک و تؤخر العقوبت بحلمک. بخاطر این که تو در حکم کردنت حکیمانه حکم میکنی، ستار العیوبی. بنده وقتی عیب داره رو عیبش پرده میذاری. دیدید من آدم های کریم رو نمیدونم، باشون مواجه شدید؟ اگه یه عیبی در آدم باشه متوجه بشن، گویا اونا از آدم خجالت میکشن. دیدید؟ هر کده دادم عیب ظاهری داره، یه جای لباسش کثیفه، هی سرشو میاندازه پایین که من نفهمم او داره منو میبینه خجالت بکشن. در ابو حمزه این تعبیر هستی که کنکس تحییتنی، تو پرده پوشی میکنی گویا تو داری حیا میکنی، من گناه میکنم، که انکس تو از من خجالت میکشی. پس نکته اول اینه، معصوم علیه السلام اگر شاهد است، این شاهدی است که به اذن خدا نگاه میکنه، معصومه و صفات الهی درش هست، حکیمه، کلیمه، ستاره، پوشنده است، امین خداست، محرم اسرار خداست. گناهان ما بر او پوشیده نیست. در حالا بعضی روایات داره، اونا رو باید جمع کرد با روایات دیگه. خدای متعال در بعضی روایات هست، اگر این دیدید در تعقیبات هست این ذکر رو بگید، خدای متعال گناهتون از خودتون هم تو قیامت میبوشه، آدم خودش هم یادش میره، نه فقط بر مخلوقات، از ملائکه یادشون میره، به اعضای انسان دستور میدن بپوشان، خود آدم هم فراموش میکنه گناهشو، ولی معصوم عین خداست، دیدبان خداست. این نکته اول. این انسانی که شاهد است، مهم اینه، شفیعه، یعنی شاهدی است که وقتی میبینه دست به کار میشه. اینطور نیست عیب من رو دید رها میکنه من رو. مثل مادری که وقتی فهمید بچه عیبی، ایرادی، بیماری داره، رهاش دیگه نمیکنه. امام علیه السلام نکته دوم اینه که اگر شاهد است، شاهدی است که رحمت موصوله خداست و رحمت الموصوله. اونچنان نسبت به ما محبت و اشفاق الهی داره که دست بر نمیداره از مؤمن، به هر قیمتی شده کار این مؤمن رو اصلاح میکنه، میسازه، درستش میکنه، دستگیری میکنه ازش، رهاش نمیکنه. اگه دیدی مؤمنی عیبی داره، اگه دید حسود، بخیل، متکبره، رهاش نمیکنه، به هر قیمتی شده تلاش میکنه او رو اصلاح کنه. اگر یه خیری تو کسی امام علیه السلام دیدید، اگر یه خیری در کسی دید، امید به اصطلاح اجابت داشت، امام دیگه اینو رها نمیکنه، به هر قیمت شده. حالا گاهی اوقات با محبت، گاهی اوقات هم نه با سختگیری تعذیبش میکنه، ولی یه موقعی با محبت، یه موقعی با عقوبته، ولی درستش میکنه، اصلاحش میکنه، خیری درش دید. امام اینجوریه. امام اگر شاهد است، شاهدی است که شاهد شفیعه. این شفاعت عنایت دارید. یه بزرگی میفرمود یه موقعی، گویا حضرت بهش فرموده بودن که برید اصلاح بشید، اگه نشدید ما از طرف خدا مأموریم شما رو درست کنیم ها، اصلاحتون میکنیم، وقت کارتون سخت میشه. نهد میکنید به سختی هم که شده ما شماره. امام اینجوریست. امام اگر شاهده، شاهد امینه و شاهد شفیعه. رشته محبت خداست. همه محبت هایی که شما در دیگران میبینید، پدر، مادر، همه محبت ها که فوق همه محبت ها مثلا محبت مادریست، همه اینا نسبت به محبت ما مثلا به حساب نمیاد. لذا محبت های دیگه رشتش محدوده دیگه. تو همین دنیا هم خیلی اش قطع میشه، قطع نشه تو عالم برزخ، تو قیامت اینا شون به کار نمیاد، مزاحمه. ولی محبت امام نسبت به مؤمنین این الالعبد هست، قطع شدنی نیست، رحمت موصول است. تو دنیا هست، تو برزخ هست، تو قیامت هم هست. امام شاهد شفیعه. این شفاعت یه معنای واضح و روشنی داره که همه میدونیم در قیامت عقباتی هست که بدون شفاعت امکان عبور ازش نیست. همه محتاج به دستگیری هن اونجا، همه ها، خوب و بد، اونجا احتیاج دارن. یه عقباتی سر راه هست، باید دستگیری بشن. به حضرت عرض کرد به امام باقر علیه السلام، آدم خودساختهی بود، از خدمه بیت امام سجاد علیه السلام بود، تحت تعلیم امام، تربیت امام سجاد، خودشو ساخته بود به نسبتی. به حضرت عرض کرد آقا چرا اینقدر صحبت از شفاعت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میکنید؟ مردم مغرور میکنید، بذارید خودشون عمل کنن. تقرون الناس و تقول شفاعت محمد، شفاعت محمد. حضرت بهش فرمودن عجب، تو شکم و دامن تو پاک کردی، پیداست زحمت کشیده بودیه. امام باقر بهش میفرمان اغرک ان عف بطنک و فرجک، دامن تو پاک کردی، شکم تو پاک کردی، حلال میخوری، معصیت نمیکنی، خیال کردی تمام شد، مغرور شدی. اگر سختی های قیامت رو میدیدی، اما لو رأیت افزاء یوم القیامه، میفهمیدی احدی نیست الا اینکه محتاج شفاعت پیغمبر. حالا داستان شفاعت نبی اکرم رو ملاحظه کردید در روایات، همه انبیا اونجا ارجاع به حضرت میدن. حضرت میان مقابل بابر رحمان به سجده میفتن، درها باز میشه، سختی ها برداشته میشه. اون یه شفاعته، ولی شفاعت شاید فقط این نیست. ما تو همه لحظات اون محتاج به شفاعت امام. اگر امام دستگیری نکند، قدم از قدم تو وادی هدایت نمیشه برداری. در دنیا محتاجیم، در برزخ محتاجیم، در قیامت محتاجیم، در بهشت محتاجیم. به این پایان نداره. این شفاعت دائمیست. به نظر میفرمایید. یعنی ما برای اصلاح شدن نفسمون، برای عبور از موانع و حجاب ها، باید با امام سیر کنیم. بدون امام که تو عالم قدم از قدم نمیشه برداری. میشه؟ لذا امام اگر میبیند عین نازله خداست، شفاعت هم میکنه، دستگیری میکنه، هم در دنیا، هم در برزخ، هم در قیامت. این شفاعت تمام شدنی نیست که اللهم مرزقنی شفاعت الحسین یوم البرود، از این دنیا شروع میشه. خب عرضم رو جمع کنم، عذر میخوام طول کشید. این شفاعتی که در همه عوالم هست و از دنیا هم شروع میشه، از قبل از این دنیا هم شروع شده. امام علیه السلام شاهد شفیعه، اسرار ما رو میدونه و اگه ندانه کاری برای ما نمیتونه بکنه. امامی که غافل است، جاهل است، اسرار وجودی ما رو نمیدونه، دیگه امام ما نیست که اصلا. چه امامی است که مثل خود منه؟ از خود منم علیه عزیزالله جاهل تر. من اسرار خودم رو میدونم، امام نمیدونم. خب چیکار میتونه کنه این امام برای انسان که دیگه امامت نیست؟ امامی که شاهد نیست، عین الله نیست، این امام کاری نمیتونه برای ما بکنه. این امام شاهد، این امامی که عین الله ناظر است، حالا شفاعت میکنه، دستگیری میکنه، رو عیوب ما برنامه ریزی میکنه، رو سیر ما تدبیر میکنه، تک تک ما رو هم تحت نظر داره و با تک تک ما برنامه داره، تدبیر داره، کار میکنه. هیچ مزاحمتی هم نیست. اینطور نیست که وقتی به شما توجه میکند از رفیقتون توجه امام کنده میشود. اینجوری نیست. امام توجهش بگونه ایست که همه یکسان صاحب این شأن الهی است. یا من لا یشغله شأنٌ عن شأن، همه سماواتی او را از زمینی ها غافل نمی کنن، زمینی ها اونا را از سماواتی ها غافل نمی کنن. اونایی که در حال عروجن حضرت حق را از اونایی که در حال هبوطن غافل نمی کنن و همینطور. به همه دانه هایی که دارن می روین خدای متعال توجه داره، گویا هیچ مخلوق دیگری نیست، یه همچین توجهی داره دیگه. سهم این مخلوق اگه تنها هم بود بیشتر از این نبود. امام به اذن الله اینجوریست، به تک تک توجه داره، هم شاهده و در همه لحظات میبینه و هم شفاعت مستمر رو نسبت به بندگان خدا و عباد الله داره. بار همه ما رو دوش امامه الالعبد. هممون بارمون، هرچی هم نزدیکتر بشیم، بارمون رو دوش امام بیشتر میشه و امام هم البته با محبت بیشتری هر که مقربتر است هدایت میکنه، محبت او بیشتر میشه، بار ما هم برای امام بیشتر میشه. کسی خیال نکنه ما خوب شدیم بارمون برای امام کم میشه. نه، بار سلمان برای امیرالمومنین به یه تعبیر از همه بیشتره. البته بیش از همه هم یار امیرالمومنینه، ولی بیش از همه هم بارش رو دوشه امیرالمومنین. خیال نکنی سلمان کارش تمام شده، نه، اون با این ظرفیت حضرت باید حواشو داشته باشن دیگه. رزق او با ما فرق میکنه، درسته؟ باذن الله رزق باطنی او هم دست امیرالمومنین دیگه، ولی زا او خرجش بر امیرالمومنین بیشتر از ماست، منتها یاریش هم بر امیرالمومنین بیشتر از ماست. بیشتر از ما هم چشم حضرت روشن میکنه، موجب خنکای چشم حضرت میشه. مالک اشتر موجب خنکای چشم امیرالمومنین بود، ولی هزینش بر امیرالمومنین از ما بیشتر بود، چون آدم خیلی پر عائله است. رزقش با ما فرق داره دیگه، کلاسش با ما فرق میکنه. علایان این شفاعت یه شفاعت دائمی است که پایان نداره. هر کسی تو این عالم هم مشهود امامه، هم مورد شفاعت امام علیه السلامه. اینو عرض کردم یه جمله بگم عرضم رو جمع کنم. اون وقت امام علیه السلام تو این دنیا برای شفاعت ما سرمایه گذاری کرده پیش خدا. یکی از مهمترین سرمایه های گذاری امام و اهل بیت برای ما پیش خدا برای شفاعت ما بلاهاشون بوده. خیلی چیز عجیبی است. من گاهی تلقیم اینه، حالا درس پس میدم، که اصلا معصومین علیهم السلام تنزلشون تو این عالم برای شفاعت بوده. گرچه وقتی اونا شفاعت میکنن شفاعتشون هم بندگی خداست و با بندگیشون به خدا مقرب میشوند، ولی حبوطشون و نزولشون در این عالم برای شفاعته، برای دستگیری، برای نورانی کردن این عالمه، برای نه برای رشد خودشون. البته وقتی میان تو عالم، عرض کردم، شفاعت میکنن، شفاعت اونا جز بندگی خدا که نیست که. این بندگی برای خودشون هم در نزد خدا متعال قرب میاره، ولی اصلا حبوطشون تو این عالم برای شفاعته. حبوط ما هم تو این عالم برای شفاعت شدنه. ما آمدیم تو این عالم به امام برسیم، امام آمده تو این عالم دست ما رو بگیره. اما برید تو زمین، فهم ما یعنیان نکن من نیهودن، همین یه هدایتی از طرف من میاد، شما هم تبعیت کنید. اون هدایت میاد برای دستگیری، شما میایید برای تبعیت. بین شما و امام یه تلاقی میشه، او هدایت میکنه، شما تبعیت بکنید. فلا یزل و ولا یشقا، دیگه نه گمراه میشید نه شقاوت، سعادت است و هدایت. اون وقت امام علیه السلام برای اینکه تو این عالم دستگیری کنه، این بلاهای سنگین رو تحمل کردن. از خود وجود مقدس نبی اکرم تا امام زمان علیه السلام، که شاید از مبتلاترین وجود مقدس امام زمان علیه السلام هم، که حالا اون روایت رو دیدید، صدیر میگه با دوستان نزدیک حضرت وارد شدیم، بر حضرت دیدن پوشش لباس خاص پوشیدن، کاسه چشمشون پر از اشک. جملاتی میفرمان: سیدی غیبتو که منعت رو آد و قادی و تزت منی راحت فعادی. از کلام آقا با کی صحبت میکنه دیجور قرد در عشق از دیتانوت؟ میخوندم کتاب جفر و جامعه رو، حوادث دوران غیبت فرزندم رو دیدم، منو بیقرار کرده، اینا حتما دید ابتلاعات. بعد بعضی شتون رو باید نقل کردن در صدی رو اینا. ائمه علیهم السلام با بلاء خودشون تحمل بلا میکنن برای اینکه رفتن ما به سمت خدا آسان بشه. این روایت رو ملاحظه فرمودید، موسی بن جعفر علیه السلام در کافی است فرمودن که بنا شد بلا نازل بشود، خویر تو، منو خدای متعال مخیر کرد، یا من تحمل کنم یا دوستانم. امام که معصومه، ما مستحق بودیم برای گرفتار شدن. حضرت هم توقیتهم والله به نفسی، خودمو سپر اونها کردم، بلا بلا بعد اونها رو میگیره. ببینید چه اتفاق باید میافتاده. معصوم اینجوری است و ما باید این ابتلاع معصوم رو که برای رحمت خدا بر ما، مغفرت ماست، اینو ازش استفاده کنیم، قدر بدانیم. این که میگن گریه کنید و بکا موجب طهارت شماست، شاید یه نکتهش همینه. علی ای حال، این ابتلاعاتی که معصومین تو این دنیا داشتن، که خیلی ابتلاعات عظیم، از خود وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در زیارت حضرت از راه دور خوندید: لقد اخف الزفرة و تجرع الغصة ولم يتختم مثل له وحيک. زفرها و ناله های خودشو پنهان میکرد، قصه ها رو جرعه جرعه فرو میخورد. لذا در روایت دارد این همه پیغمبر سخت شد کار برشون، کسی گریه پیغمبر رو ندید. گاهی امیرالمومنین بلند بلند گریه میکردن، ملاحظه فرمودید مکرر نقل شده، ولی حضرت کسی وقت اخف از زفره تا برسید به وجود مقدس امام زمان. این ابتلاعات عظیم یه جهت مهمش این است که ما هدایت بشیم، ما دستگیری بشیم. محبت اوناست، لطف اوناست، جنبه شفاعت داره، جنبه دستگیری از ما رو داره. و ما اصلا با دستگیری اونها، کسی خیال کنه خودش راه خدا رو مستقل از امام میتونه بره، قدم از قدم نمیتونه برداره. همون قدم اول اسیر ذلیل شیطانه، فقط با امام علیه السلام. ولذا این از اون نعمت‌هاییست، نعمت امام علیه السلام، نعمت ولایت امام، که خدای متعال نسبت به او سختگیری میکنه. لتسألن یوم اذن عن النعیم، نعمت امام مورد سوال قرار میشه در قیامت. آدمو رها نمیکنن، قدم از قدم نمیتونه برداره تا بتونه بگه من کفران این نعمت کردم یا شاکر بودم. اگه شاکر بوده که الحمدلله، نبودم خیلی دشواره، مگر یه جای خودشون دستگیری کنن کار باز درست بشه. یا آقای میفهمودیم قصه ای که تو سقیفه پیش آمد، دیگه ما مستحق به هیچ خیری نیستیم مگه خود حضرت امیر شفاعت کنن. این کاری که انجام شد جز با شفاعت خود حضرت دیگه درست نمیشه. خود حضرت باید یه جوری نهار میفهمه، ما دیگه مستحق ظهور نیستیم که نزاینات بکنید. این نعمت که نعمت ولایت و هدایت و شفاعت امام، پرده ها رو بر میذاره، ما رو موحد میکنه، حجاب ها رو کنار میزنه، ما همه عالم برامون آیات الله میشن، تو عوالم مختلف با خدا خواهیم بود. این نعمتی است که خدای متعال نعمت شفاعت امام، هدایت امام به ما لطف کرده، بزرگواری کرده و این نعمت مورد سوال هست. و همه حواس ما تو دنیا به همین باید بشه، یعنی تمام توجهمون تو دنیا باید در یه چیز خلاصه بشود که نعمت امام کفران نشود. همین یه دونه. اگر کسی این یه دونه رو توانست رعایت بکنه، همه سوالهای خدای متعال پاسخ دادنش آسانه. یا ابوالحسن یا موسی بن جعفر، من کوتاه عرض ادب کنم. ایها الکاظم ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله. اشفع لنا عند الله، آهسته گذارید روی تخت تنش را، آهسته گذارید روی تخت تنش را، تا میخ اذیت نکند پیراهنش را. اصلا بگذارید روی خاک بماند، زشت است بیارند غلامان بدنش را. این مرد الهی مگر اولاد ندارد، بردن چرا مثل غریبان بدنش. المعذب فی غار السجون، و ظلم المتامی، و ساق المرغوز به حلق القیود، هم سیاه چال زندان، هم شکنجه ها و رنجه ها، و هم گل و زنجیر، اونم قل و زنجیری که سنگینیش استخوان‌های حضرت رو نرم کرده، تعبیر در زیارت جامعت و ائمه المؤمنین از این هم وسیع‌تره و مکبل فی السجن قد رضت بالحدید اعضاؤه، اعضای بدنش و سنگینی این قل و زنجیر نرم کرد. شیعیان پشت در زندان منتظر بودن آقاشون آزاد بشه. ای وای والجنازت المنادا علیها به ذل الاستخفاف، حرمتشون نگه نداشتن، دیدن درب زندان باز شد، چهار غلام بدنی رو رو تخت پاره گذاشتن. یکی جلوی جنازه بدن مطهر حضرت صدا میزند، هادا امام الرفضه، بی بی جان فاطمه معصومه شما نبودید، خوب شد تشریف نداشتید، چجور تحمل میکردید؟ ببینید دفن علیه السلام به قیوده، لانه اوصا به دارک، وصیت کرده بود با قل و زنجیر دفنش کنند، ولی هرچه بود بدن پدر بزرگوار شما را از زیر گلها بیرون آوردن. سلیمان دستور داد بدن رو تحویل گرفتن، احترام کردن، گل باران شد، کفنهای قیمتی بر این بدن پوشاندن. دختر امام حسین آمد تو گودی قتلگاه، دید عم مؤدب نشسته، سنگ و چوبا و نیز شکستار و کنار میزنن، یه بدن قطع قطع اوریان آشکار شد. عرض داشم متی آدا نشومن، امه جان این بدن کیه؟ فرمود دختر برادرم، این بدن بابای مظلوم حسین. ای وای وقعت علی تشم موضع نهرهیم و عیونا تنعل فی عبراتها، خودش رو بدن بابا انداخت، شروع کرد بوسیدن، بابا با حرف زدن. نمیدانم چی شد، نوشتن دیگه بابا دل از دختر بر نمیداشت، دختر دست از بابا بر نمیداشت. جا عدتم من الاعراب فجر روان جسد ابیها، تازیانا که بالا می رفت دختر امیر المؤمنین خودش رو سپر قرار داد، مبادا امانات برادرش هدف قرار بگیرن. دیدن دختر امام حسین عرض می دارد و تا انظر الى امتی المغروبه، چون چاره نیست می روم و می گذارمت، ای پاره پاره تن به خدا می سپارمت.